بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بندم قبل از هر چیز فرا رسیدن ایام شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی اصغر آنها فدا و نایب شایسته شون مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امیدواریم خدای متعال به برکت نام این بانوی بزرگوار همه ما رو مورد عنایت قرار بده و امسال تقدیرات مبارکی برای بهبود وضع جامعه اسلامی ما و جوامع بشری مقدر بفرماید و در ظهور ولی عصر الجلال نافرج و شریف تأجیل و ما را از یاران اون حضرت قرار بده. تشفرمای خانمهای محترم را به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین هست در این ایامی که تعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها دارد خوش آمد عرض می کنم. خدای متعال را شکر می کنم که ما را در زمانی آفرید و در این زمان شرایطی فراهم فرمود که ما بهتر بتونیم به حقایق اسلام آشنا بشیم، وظایفمون رو بهتر عمل کنیم، بشناسیم و بهتر عمل کنیم. در این فرصت کوتاهی که من مزاحمتون هستم چند تا نکته رو در حد فرصتی که هست و به مقتضای حال و ضعف خود بنده به طور اشاره عرض می کنم. اول اون که اسلام همونطور که همه شما و همه عالمیان می دونند برای تأثیرگذاری خانواده در جامعه اسلامی و تصمیم گیری های مستقل در زمینه مسائل سیاسی و دینی و فرهنگی حساب خاصی داره که ما نظیرش رو در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ فرهنگی سراغ نداریم. یه نمونه کوچکش عرض بکنم. از لحاظ فرهنگی نگاهی که اسلام به زن داریم کافیست آیات سوره تحریم رو ملاحظه بفرمایید که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة لوط امرأة فرعون اذ قالت یا رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. مثال میزنه خدا الگوی مؤمنین را نمیفرماید برای خانم های آدم این الگو معرفی میکنه. شان ضرب الله للذین آمنوا، برای هر اهل ایمانی از مرد و زن خدا الگو را همسر فرعون معین. بعد هم جناب مریم سلام الله علیها این دو خانم را به عنوان الگوی اهل ایمان هم از مردان و زنان معرفی میکنه. یه لحاظ شخصیتی که اسلام برای زن در مسائل فرهنگی و معنوی قائل است که در هیچ مکتب دیگری نظیرش را مسراغ نداریم. از لحاظ سیاسی در همون آغاز پیدایش جامعه اسلامی که بعد از هجرت پیغمبر اکرم در مدینه جامعه اسلامی شکل گرفت، قبلا چیزی ما به نام یک جامعه اسلامی به نام مدینه النبی چیزی نداشتیم. در همون آغازی که این جامعه شکل گرفت برای خانم‌های مهاجر حساب خاصی باز کرد. در سوره ممتحنه ملاحظه می‌فرمایید یا ایها الذین آمنوا اذا جاء مؤمنات اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فان علمتموهن مؤمنات. میفرماد اگر زنانی از مکه مهاجرت کردند یا از شهرهای دیگر حجاز آمدند مدینه به عنوان اینکه ایمان آوردند و میخوان جزء جامعه اسلامی بشن، شما اونا رو بپذید، اولا امتحانشون کنید ببینید که راست میگن، یعنی جاسوسی نباشن، عامله نفوذی نباشن. اگر دیدید که اینا فعلا علمتموهن مؤمنات و دانستید که اینا اهل ایمانند، اونا رو بپذیرید و دیگه لا ترجعوهن الی الکفار، اینا رو برشون نگردونید به خانواده‌هاشون. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. بعد از اینکه اینها ایمان آوردن دیگه رابطه اونها با خانواده‌هاشون با مردهاشون قطع میشه، دیگه اینها حلال نیستن برای اون شوهرانشون، برای اون مردها و نه اونها برای اینها حلالن. نمیفهمد دیگه خانم‌های با اجازه پدر مادرشون اومدن، با اجازه همسرانشون اومدن، شرط نیست. اگر اومدن مستقلن تصمیم گرفتن جز جامعه اسلامی باشن، فقط شما امتحانشون کنید ببینید واقعیت داره این ادعاشون یا نه، فریب نخورید. یه حساب مستقلی سسرن هیچ ربطی به این که نو وابسته یک خانواده به مردهایی هستن در میان نیست. بعد خطاب خود پیغمبر اکرم میفرمد یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین بفاحشه ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن. اگر خانم های مهاجرت کردن و اومدن با شما بیعت کنن، این صحبت رابطه معنوی و الهی و اصل ایمان نیست، صحبت عضویت در یک جامعه اسلامی است، مقررات قانونی است، میخوان رسما بشن عضو پیکر جامعه اسلامی. اگر قصد بیعت با شما دارن بر این اصول 5-6 تا شرط رو ذکر می‌فرماید: الا ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف. آخریش این است که دستورات تو را در مورد کارهای خوب و صحیح تعهد بکنن که اجرا کنن، مخالفت نکنن. خیلی جالبه که میفهمن لا یعصینک فی معروف، توهم نشه که حالا اونها اومدن میخوان بیعت کنن، ایشون شرط میکنه که هرچه من میگم هرچه میگم باید اطاعت کنیم. لا یعصینک فی معروف، دستور صحیحی که میدن باید اجرا کنیم. توهم نشه که پیغمبر میخواد استفاده سویی از اونها بکنه. اگر این شرط ها را پذیرفتن فبایعهن واستغفر لهن الله والله غفور رحیم. شما با اونا بیعت بکن، از خدا در اونا آمرزش بخوا و خدا آمرزگار و مهربان است. منظورم اینه که از ابتدای تشکیل هنوز جامعه اسلامی در حال تزلزل هست، هنوز جنگ ها در جریان، هر روز رفت آمد های غزوه های سرای های هنوز شکل ثابتی پیدا نکرده جامعه اسلامی، برای خانوم ها حساب خاصی باز شده که اونا مستقلا میتونن تصمیم بگیرن یا با پیغمبر بیعت کنن، نه به اذن پدر مادر شرط، نه اذن همسر شرط، نه برادر و دیگری، خود اونا میتونن تصمیم بگیرن. فقط شما احراز کنید که اینا واقعیت داشته باشن. این نمونه ای از این است که اسلام واقعا زن و مثل مرد یک نیمی از پیکر جامعه میدونه و برای اون حساب مستقلی باشه. البته وقت جامعه اسلامی پذیرفتن احکام اجتماعی خانوادگی. طبعا هر جامعه مقرراتی داره، مقررات شد باید اجرا کنه، مقررات مدنی داره، احکام جزایی کیفری داره، اونا سر جای خودش، هر جامعه وقتی تشکیل شد مقررات خودش داره. ولی در اصل این که زن توفیلی مرد است، باید تابع مرد باشه، هم چیزی ما در اسلام چنین نگرش نداریم، هم در تصمیم گیری های معنوی و دینی خود اونا میتونن دین صحیحی رو بپذیرن بدون اینکه مردهای جامعهشون و مردهای خانوادهشون تأثیری داشته باشن، و هم میتونن عضویت سیاسی در یک جامعه رو بپذیرن بدون اینکه باز مشروط به اذن دیگری باشن. متاسفانه در طول قرنها عوامل مختلفی که بیشتر عادات و سنن قومی و نژادی بوده مانع شده از این که این احکام صریح اسلام اونطوری که باید و شاید به روشنی خودش رو نشون بده و زن در جامعه اسلامی احساس کند که یک فرد مستقلی است، مستقلن باید فکر کنه، تصمیم بگیره و مشارکت داشته باشه، وظایفی داره باید انجام بده. در طول تاریخ اسلام اندازه‌ای که بنده اطلاع دارن، البته اطلاعات من خیلی زیاد نیست، اما در حدی که بنده اطلاع دارم، 60-70 سالی با سر و کار با کتاب داشتم، در هیچ زمانی چنین شرایطی فراهم نشده که خانم‌های مسلمان بتونن مستقلن به وظایف اجتماعیشون بپردازن، هم وظایفشون رو تشخیص بدن و در مقام عمل بتونن اقدام کنن. ما در حد اطلاعمون هم شرایط سراغ نداریم. از جمله برکات نهضت حضرت امام رضوان الله علیه که به پیروزی این انقلاب منتهی شد همین بود که شرایطی فراهم شد که خانم‌ها بتونن هویت خودشون رو بهتر درک کنن، نقش خودشون رو در تشکیل جامعه اسلامی، در پیشبرد جامعه اسلامی بشناسن، شرایطی فراهم شد برای اینکه بتونن به وظایفشون عمل بکنن. این یکی از برکات مهمی نهضت حضرت امام رضوان الله علیه بود که آثارش در جامعه ما روز به روز بیشتر ظاهر میشه. حالا غیر از تعبیراتی که خود امام درباره خانم‌ها فرمودند و تشویق‌هایی که کردن و قدردانی‌هایی که از زحمات خانم‌ها کردن، شرایطی فراهم شد که زن مسلمان در جامعه ما احساس بکنه یک هویت مستقلی داره. از جمله لوازم این احساس شخصیت و هویت مستقل این است که در وظایف اجتماعی دودشادوش مردها این مسئولیت ها رو میتونه قبول کنه و بعض جاها واجب است که قبول کنی. عرض کردم هر جامعه مقرراتی داره که اینو تقسیم کاری بین دستجات مختلف و حتی جنسیت ها میشه، تقسیم کاریست اون سر جای خودش، اما لازم مسئولیت های کلی و عمومی اجتماعی فقط من در یک جا فرق میبینیم بین مسئولیت های مرد ها با خانم ها و اون در جهاد ابتدایی است. در جهاد ابتدایی که به فرمان امام معصوم میتونه دولت اسلامی اعلان جنگ بده با کفاری که شرایطی دارن که میشه با اونا جنگید یا باید جنگید، ابتداعا نه به عنوان دفاع، اونجا کسانی که باید شرکت کنن ابتداعا مردها هستن و زنها واجب نیست شرکت در جهاد ابتدا. اما در جهاد دفاعی هیچ فرقی بین مرد و زن نیست، هر اندازه نیاز باشه به این که خانوم های ما در جهاد دفاعی حضورشون لازم باشه، واجب شرکت بکنن و هیچ اختلافی هم بین فقها در این زمینه نیست. و فقط همون مسئله فرقی که هست در جهاد ابتدایی است که الان در زمان ما اصلا مصداق نداریم. این در جهاد نظامی، ولی مهمتر اینه که مفهوم جهاد در فرهنگ اسلامی خیلی وسیع‌تر از جهاد نظامی است. اولش جهاد اقتصادی است. شما میدونید اصلا رشد اسلام و پیشرفت اسلام تا حدود زیادی مرهون جهاد اقتصادی حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. از اسباب ظاهری که کمک کرد برای پیشرفت اسلام اموال حضرت خدیجه بود که سخاوتمندانه و بدون هیچ مضایقه‌ای در اختیار اسلام و مسلمین قرار گرفت، مخصوصا اون وقتی که در نهایت فقر مسلمانان در شهر ابی طالب محصور بودند، امکاناتی برای فعالیت اقتصادی نداشتند، حتی اجازه نمیدادند آب و غذا به راحتی بهشون برسه. اموال حضرت خدیجه بسیار کمک کرد که بتونن از مسلمانان دوام بیارن تا روزی بتونن جامعه اسلامی رو داشته. یک جهاد مالی و اقتصادی است. جاهدو به اموالهم و انفسهم. قرآن وقتی صحبت از جهاد میکنه اول جهاد با مال رو مطرح میکنه. این مشترک هست بین مرد و زن و این طبعا در جایی است که خانوما استقلال مالی داشته باشن تا بتونن جهاد مالی بکنه. اینجور نیست که در اموالشون توفیلی مرد حالا پدر مادر باشن یا توفیلی فرزندانشون یا همسرانشون باشن، در اموال شخصی خودشون حالا از ارث بهشون رسیده باشه یا در سر فعالیت‌های اقتصادی، تجارت، کسب و کار یا به صورت‌های دیگری مالک شده باشن، مستقلاً میتونن استفاده کنن از اموالشون، مخصوصاً به عنوان جهاد فی سبیل الله، جهاد اقتصادی. ولی مهمتر از اون جهاد فرهنگی و سیاسی است. امام فرمودند کسان دیگری هم اهل تحقیق و تحلیل های سیاسی شهادت دادند اگر مشارکت خانم ها در لحظت حضرت امام و این انقلاب اسلامی ایران نبود، این انقلاب به این آسونی ها به پیروزی نمی رسید و شاید اصلا به پیروزی نمی رسید. ما شاهد بودیم که گرمی انقلاب آغازش از خانمهای قم شروع شد. وقتی روز 15 خرداد از امام را نیمه شب از قم بیرون بردن، هم که این خبر رسید به محلات قم، ابتدا خانمها حرکت کردن و البته من اونجا حضور نداشتم، اما به تواتر نقل کردن که خانمان کادای آشپزخونه برداشتن به شوهرانشون گفتن شما بشید تو خونه آشپزی کنی، ما میریم به مبارزه، اگه شما نمیخواد برید ما میریم. و به این وسیله مردان رو تحریک کردن و کشوندن به خیابونا و تا این جریان شکل گرفت و در طول 10-15 سال با کمک خانمها و حرکت مردها مایه گرفت، تحریک شدن، به غیرتشون برخورد که اونا آروم میشن، خانوها برن مبارزه کنن. کادای آشپزخونه برداشتن گفتن اگه شما نمیرید شما بشینید آشپزی کنید، ما میریم بباجید. این روحیه و این شهامت و این فداکاری ها دیگه در خانوها نبود، بعد در یاری همسرانشون و فرزندانشون که در طول 8 سال دفاع مقدس بچه های خودشون به دست خودشون میفرستادن به جبهه. این فداکاری ها اگر نبود معلوم نبود انقلاب کی به ثمر برسه و اصلا ممکن نبود هیچ وقت به ثمر نرسه، چون مشارکت مردا در جبهه‌ها مرهون این بود که خیالشون راحت باشه از لحاظ خانوادهشون. اگر اونا خانوما و بچه‌هاشون رسیدگی نمی کردن، زندگیشون رو اداره نمی کردن، اونا نمی تونستن تو جبهه ها بجنگن. برحال مهمترین نقشی که خانومات در جامعه اسلامی دارند و نمونه بارزش را در انقلاب اسلامی ایران نشون دادن فعالیت سیاسی فرهنگیشون بود. و امروز شما بهتر از همه خبر دارید، ما باید از شما یاد بگیریم و بشنویم، اطلاع کسب کنیم که و الحمدلله در سایه رهنمودهای حضرت امام، تربیتهای حضرت امام، روشنگریهای ایشون، بیان حقایق اسلام و تعیین و بیان وظایف خانمها و تکالیفی که به عهدهشون هست و تشویق اونا در انجام وظایف، الحمدلله جامعه امام تا حدود زیادی به نیروهای خودش باور کرده، مخصوصا نیروهای خانم ها، و در عرصه های مختلف مشغول فعالیت هستن، فعالیت های مؤثر و تعیین کننده. بخش عمدش در بخش فرهنگی است. اگر در مدارس ما، در دبیرستان های ما، در دانشگاه های ما با خانم های متدین نداشتیم، وضع جامعه ما بسیار نامناسب می شود. خانم هایی که با تمام وجودشون سعی می کنند بچه ها را درست تربیت کنند، با ایمان تربیت کنند، با فرهنگ های انحرافی و مبتذل مبارزه کنند، در عرصه های سیاسی فعالیت کنند، جلوی انحرافات فکری و سیاسی را بگیرند، با فتنه ها مبارزه کنند، حرکات بسیار مهمی است که از یک طرف باید خدا را شکر کرد که چنین زمینه هایی برای حرکت خانم ها و انجام وظیفه‌شون فراهم کرده، و از یک طرف باید تشکر کرد از خانم های جامعه امام که این همه فداکاری میکنند، و خانم ها هم باید خودشون سعی کنند که وظایفشون رو بهتر بشناسند و بهتر عمل کنند و زمینه های حرکت و رشدشون رو بهتر شناسایی کنند و ازش بهره‌برداری کنند. خب در این زمینه صحبت زیاد، من اجمالا خواستم اشاره بکنم، یکی موقعیت خانم ها از دیدگاه اسلامی در جامعه، یکی نقشی که امام و انقلاب در احیای این شرایط و شناساندن وظایف خانم ها و فراهم کردن زمینه عمل داشتن، که خدا ساعت به ساعت بر علو درجات امام و یارانش بیفزاید. امروز هم به حمدالله جانشین شایسته امام این همون نقش را ایفا می کنند، اهتمام کافی برای پیشرفت خانم ها در عرصه های مختلف دارند، که یکیش در عرصه قرآن شناسی و قرآن پژوهی و حفظ قرآن و اینها هست که مایه افتخار کشور ایران در همه کشورهای اسلامی هستند. من گمان نمی کنم در هیچ کشور اسلامی ما این اندازه خانم حافظ قرآن داشته باشیم، و کسانی که آشنا و معارف خانم الحمدلله روز به روز هم با تساعد هندسی در حال افزایشی. البته کاسی های هم وجود داره، هم از لحاظ فرهنگی کسانی که هنوز خودباختگی دارن در مقابل فرهنگ غربی، در مقابل مظاهر فرهنگ خودباختگی دارن، در مدپرستی و دلباختگی به زخارف و زرد و سرخ های دنیا، هنوز اونچنان که بایستم شایسته هست اینها پیراستنه شدن هست که شروع کنیم. اینا ما غافل نیستیم از این کمبودهایی که داریم، ولی اون چه مهم است، نقش سازنده و تعیین کننده خانمان مؤمن و متدین هست که بسیار مایه امید برای پیشرفت جامعه ما در آینده نزدیک. بله، آخرین بخش عرایزم مربوط میشه به این فعالیت سیاسی امروزی که بر عهده ما هست و خانوم ها میتونن نقش مهمی درش داشته باشن، مخصوصا که مقام معظم رهبری عنوان امسال را با حماسه سیاسی آغاز کردن، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، در هم انتخاب واژه ها و هم در تقدیم و تأخیر واژه ها همش حساب شده هست. در فرمایشاتشون هم اشاره بود به این که اهمیت این حماسه در این دوران چیه، در امسال به خصوص. بعضی انتخابات امسال با سالهای قبل یه فرقهایی داریم. در دوره های قبل که خیلی از خانم های خاطرشون هست، شرایط جوری می شد که یه نوع دو قطبی در انتخابات پدید می آمد. یعنی یه نفر یا دو نفر مثلا بیشتر نماینده مردم متدین و علاقمند و به اصطلاح اصولگرا بودن و در مقابل هم یک نفر نماینده گروه مقابل بود، کسانی که دلبستگی چندانی به ارزش‌های اسلامی نداشتند. خب در یه همچه شرایطی وظیفه مشخص، زور مشخص میشه، میدونه آدم باید کدوم جهت را کدوم گروه را تقویت کنه، در اون زمینه بیشتر کار کنه. در تشخیص وظیفه خیلی معطلی نداشت. اونایی که دلشون میخواست برای اسلام کار کنن، علاقمند به ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب بودن، وظیفه خودش را زود تشخیص می‌دادن. میموند که چند روز همت داشته باشن، چند روز شرایط فراهم باشه که از اون موقعیت درست استفاده کنه. اما این دوره ظاهراً یه مقداری فرق داره با دوره قبل. اونچنان دو قطبی روشنی نیست، عمدتاً رقابت‌ها بین خود اصولگرایان است. البته طرف مقابل هم فعال است و هم دلبستگی داره به راه خودش، ولی اونچنان رقابت دو قطبی نیست که ما دو نفر داشته باشیم در مقابل هم، یا الف باشد یا ب. حالا ممکنه در طرف مقابل محدود باشه، بیش از یکی دو نفر نباشه، اما در این جهت عده زیادی هستن، همه اصولگرا هستن، همه کمابیش از صلاحیت‌های نسبی برخوردارن، باید اصلاحشون رو شناخت. اینجا هم از لحاظ تشخیص وظیفه مشکل کردن در بین کسانی که کمابیش صلاحیت نسبی دارن، اصلح کدام است، انتخاب به شاهزاده با چه معیارهایی، چنچون میشه اندازه‌گیری کرد که این شاخص در فلان فرد چه درجه‌ای داره، در فلان فرد چه درجه‌ای داره. کار مشکلی است و آسانی شرایط سالهای دورهای قبل نیست. دوم خطری است که از این ناحیه پراکندگی کاندیداهای اصولگرایان و به اصطلاح آرمانگرایان وجود داریم. خب طبیعی است که طرف مقابل با این شرایطی که به خصوص بعد از فتنه 88 پیش آمد، خیلی شرایط مناسبی برای اصحاب فتنه وجود نداره. اونها خیلی زحمات زیادی کشیدن که پوشش هایی انتخاب کنند برای کاندیدای خودشون، سعی کنند به نحوی در حاکمیت مشارکت داشته باشند، حتی ولو مطمئن باشند که رأی نمیاره. همین که بتونن کاندیدای معرفی کنند برای اونها پیروزی است. فقط نگرانیشون از این است که شورای نگهبان کاندیداشون صلاحیتشون را رد کنه. ولی بالاخره شیطان بیکار ننشسته و از گروه های مختلفی ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه، آگاهانه نسبت به عموم عرض میکنن، ولی اون کسانی که طراحی میکنند و نقشه کشی میکنند اونا آگاه هستن که چه کار میکنند. به هر حال احتمال داره که با تهیه کردن سناریوهای متعدد که اگر یکی رد شد دومی چه باشد، سعی کنند که به نحوی بتونند که مشارکت فعالی در انتخابات داشته باشند و امیدی به پیروزی حتی در انتخابات داشته. و هیچ بعید نیست که چند گروه متفاوتی که احیانا در ظاهر در مراحلی 180 درجه با هم تفاوت دارند اما برای انتخابات با هم نزدیک بشن و ائتلاف کنند. هیچ بودی نداریم. اما از این طرف احتمال اینکه همه اصولگرایان اتفاق پیدا کنند و کاندیدای واحدی یا حتی دو نفر رو مثلا معرفی کنند بسیار ضعیف، چون بسیاری از همین کاندیدایی که عرض کردم هم صلاحیت نسبی دارند و هر کدوم هم یه امتیازهای خاصی دارند. طبعا اون کسی که امتیازی داره فرض کنیم در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاست داخلی، در مسائل علمی پیشرفت دانشگاهی، در مسائل سیاست بین المللی درباره انرژی هسته‌ای، هر کسی یک امتیاز خاصی که داره اون جهت برای خودش مهمتره و فکر میکنم اون صلاحیتش برای مدیریت جامعه بیشتره. و وظیفه خودش میدونه که بیاد در میدون و چون من صلاحیتم بیشتره بهتر میتونم اداره کنم، پس واجبه که من کاندیدا بشم، نباید برم کنار. این احساس وظیفه، حالا ما حمله بر صحت میکنیم انشاءالله همش احساس وظیفه حقیقی است، اما گاهی هم شیطانم آرام نمیشینه، وسوسه میکنه، برای آدم تزیین میکنه، خیال میکنه احساس وظیفه است. انگیزه درونی و عمیق چیز دیگری است. به هر حال واقعیت این است که کاندیدای متعددی مطرحند و خیلی بعیده که بشه یه نوع وحدتی بین این کاندیداها برقرار کرد. در این زمینه گفتگوهای زیادی بین دلسوزان انقلاب واقع شده و در جریان هست که چه تدبیری میشه اندیشید که آرا اینجور متفرق نشه و زمینه برای رقیب مخالف ارزش ها یا لااقل مشکوک فراهم میشه. خب انشاءالله خدا کمک میکنه دو به برکت دعاها و توسلاتی که خانواده های شهدا، متدینین، علاقمندان به اسلام، نیمه های شب دارن، نذر و نیازهایی که می کنن، زیارت های عاشورایی که می خونند و سایر توسلان انشاءالله خدا کمک خواهد کرد و اون چه مصلحه اسلام و مسلمین هست اون واقع خواهد شد. ولی ما باید به حسب وظایف و شرایطی که برامون پیش میاد ببینیم وظیفه خودمون چیه، ما چیکار رنگیم. حساب این که خدا چه خواهد کرد، اون مطمئنیم که اون چه مصلحت اسلام هست و البته اون چه جامعه ما لیاقتش رو داشته باشه. ممکنه مصلحت اصلی اسلام چیز دیگری باشه، اما جامعه ما در یک شرایط خدای نکرده باشه که صلاحیت اون فرد اصلا نداشت، لیاقتش رو نداشت. حالا فرمان این نکته تاریخی عرض میکنم، البته این با شرایط ما تناسب زیادی نداره. امیرالمومنین سلام الله علیه بحث اون چه روایت شده نقل کرد که خدای من را از این مردم بگیر، کسی را بیار که این مردم لایقش هستند. حضرت به شهادت رسید و بعد بنی امیه حاکم شدند و کار رسیده کسانی که دیدید چه جنایاتی مرتکب شدند به نام خلیفه اسلامی و مرد و زن و پیر و جوان رحم نکردند، حتی متعرض ناموس مسلمان ها شدند در خود مدینه. خب ایمان این بود که البته خدا رحیم است و مهربان و صلاح اسلام رو میخواد، یعنی وقتی جامعه اسلامی یک جامعه فاسدی باشه، منحرفی باشه، استعداد و لیاقتش از دست داده باشه، متناسب باشه حاکمه مثل خودش رو خواهد داشت. اگر یک جمعیتی ولو اقلیت، اما جمعیت مؤثر، جمعیت فعال، همیشه تابع کثرت عددی نیست. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله، ولو همیشه تناسب کیفی بین حاکم و بین برایند جامعه وجود داره. برایند عموم مردم که مقالایی که مؤثر هستند درش و فعالیت‌های اجتماعی اون چه اقتضا داشته باشه، حاکمی که براشون بیاد متناسب با اون خواهد. ما باید سعی کنیم اول خودمون را اصلاح کنیم، بکاویم درون خودمون را، انگیزه های غیر الهی هست اون انگیزه ها را محو کنیم. واقعا خواستمون این باشه که اون چه باعث پیشرفت اسلام، پیاده شدن احکام اسلامی، رواج ارزش های اسلامی است، در درجه اول اونها برای ما مهم باشه. مسائل مادی و اقتصادی و چیزهای دیگه که البته اونا فیاد نفسی چیزهای مهم نیست، اما در درجه دوم باید مورد توجه قرار بگیر. اینجور نباشه بگیم بله یکی دینش بهتره اما یک کسی هم مسائل مادی رو بهتر تأمین میکنه. این دوتا در عرض هم نیستن. اول باید توجه ما به این باشه که چه کسی ارزشان اسلامی را پایبند بهش هست. اگه کسی باشه که حالا ما از زندگیش به دست آوردیم، از موقعیت هایی که داشته دیم، چندان احتمامی به حلال و حرام ندارم، در پی این نیست که احکام اسلامی اجرا میشه. خب اینا نمیتونیم ما امتیاز اول رو به او بدیم. اگر ما طالب اسلام و ارزش های اسلامی هستیم، در درجه اول باید ببینیم که دلبستگیش به اسلام میشه. خب ما میدونیم در این عالم بر حسب تجربه 35 ساله ای لااقل که در جامعه خودمون داریم، بقای اسلام و رواج ارزش های اسلامی در گرو وجود رهبر صحیح است. وقتی مقایسه کنیم کشور خودمون رو با سایر کشورهای اسلامی، همسایمون افغانستان، عراق، سوریه، بعد مصر یا خود دورتر سایر کشورها، با اینکه بسیاری از این کشورها در طول همین 30-40 سال فعالیت‌های زیادی مسلمان‌هاشون داشتند، اینقدر زحمت‌های کشیدن، زندان‌ها رفتن، شکنجه‌ها شدن، اعدام‌ها شدن، سختی‌های زیادی تحمل کردن، اما هیچ کدومشون موفق نشدن یه حکومت اسلامی تشکیل بدن. آخرینشون که حالا مصر هست و سابقه دیرینه‌ای داره که شاید به یک معنا قبل از ایران هم اونا شروع کردن. ما بسیاری از شعارهای انقلابیمون را از شعارهای مصری ها و الجزایری ها عکس کردیم. وقت من یادم از وقتی ما بچه بودیم و کسانی با شعارهای اسلامی میخواستن میدن و انقلاب اسلامی هر را، از فداکاری های الجزایر و مصر و اینا تعریف کردن. کتاب هایی که من معرفی کردن کتاب هایی بود که همین گروه های اخوان و مسلم و اینا می نوشتن. تا همین اواخر هم بهترین کتاب هایی که ترجمه می شد و ما خودمون نمی نوشتیم، هنرمون بود که اونا ترجمه می کردیم برای کتاب های مصری ها بود. ولی حالا می بینید بعد از هم 35 سال که تأخیر افتاد انقلابشون، تازه انقلابشون شده به چه مشکلاتی مواجه شدن. مشکلشون چیه؟ امام نداره، ولی یه فقیه نداره. پس مسئله دومی که ما باید بهش اهمیت بدیم، مثلا با توجه به اینکه همه دنیا هم روی همین کانون زوم کردن، مسئله تبعیت از بنی فقیه است. اول پایبندی و ارزش های اسلامی، بعضاً تبعیت از ولایت فقیه به صورت جدی، نه به صورت شعاری که تا اونجایی بگن که با هوسهاشون میسازه، هر وقت مخالفت شد قهر کنن. جدی پایبند باشن. این نکته دوم هست. سوم، در حال همه اونها برای این است که ما یک مدیریت صحیح در جامعه اسلامی داشته باشیم، بتونیم اهداف و تحقق ببشه، مشکلات مردم حل کنیم، توانمندی و کارایی برای مدیریت جامعه که خودش شرایط پخش میشه، زیر مجموعه هایی داره. اول باید بسیار زیرک و باهوش و با فراست بشه که در دام نقشه های شیطانی دشمنان نیفته. اگر هزاری شرایط خوب علمی تقوایی داشته باشی اما اون فراست لازم را داشته باشه، شیاطین اطرافش را میگیرند، درش تأثیر میگذارند و در دامی میندازند که هیچ وقت خودش خیالش را نمیگه. ما در تاریخ نمونه‌اش داریم، در تاریخ انقلاب خودمون هم داریم. این یکی از زیرمجموعه های کارایی و توانمندی است. دوم بالاخره تجربه مدیریت در این شرایط بحرانی که ما در جامعه داریم، در مقابل این مشکلات جهانی که داریم، اگه کسی تجربه مدیریتی نداشته باشه، ابتدا به کار از دانشگاه بیرون اومده بخواد یا از حوزه بیرون اومده میخواد بیاد عرض کنم مسئولیتی بپذیره، خیلی بعیده که بتونه. یه وقتی بود ما اصلا مدیر با تجربه نداشتیم اوایل انقلاب، بله از همین فارغ التحصیلای مؤسسه و حوزه هم میومدن مسئولیت قبول میکردن. نمیدونم یادتون هست یعنی یکی از شخصیت های بزرگ میگفتن من این وقت در اوایل انقلاب وزیر کشور شدن، به من اومدن گفتن که این نامه را پاراف بکن. من مثلا پاراف نمیدونم یعنی چی. گفتم خب بذارید اینجا شما برید من بعد. گفتم کتاب لغت برداشتم اینم پاراف یعنی چی؟ وزیر بوده پاراف نمیزه یعنی چی؟ خود ایشون سر میخونه. خب اون وقت نبود، نداشتیم کسی به همین ها میشد اکتفاق نه. اما الان ما 35 سال بعد از انقلاب هست، تجربه مدیریت داریم، مدیران بسیار شایسته و لایقی داریم. نوبت نمیرسه به کسانی که هیچ سابقه مدیریتی ندارن، حالا اول کار میخوان بیرن نشن یعنی چه مسئولیت بپذیرن. یکی از زیر مجموعه های توانمندی یک شرایطی یک نوع تجربه مدیریتی در یک سطح عالی داشته باشن. حالا حتما لازم نیم رئیس جمهور باشن قبلا، ولی میشه پست های مهمی، مدیریت های مهمی داشته باشن، تجربه مدیریت را داشته باشند، ازش بتونم هم. و بالاخره نکته های دیگری، تیم خوبی داشته باشند، هم دوستان و همکارانی که بتونن ازشون استفاده کنن. اینا در درجات بعدی یک نوع فضیلت هایی است که در ترجیح میشه رعایت کرد. اما اساس اون سه چیزه: اول پایبندی به ارزش های اسلامی، دوم تبعیت از رهبری، سوم توانمندی. یک مدیر توانمند باشه. حالا ممکن در بعضی جهاتی نقصی داشته باشه، به وسیله مشاورین و معاونین جبران بشه. اما اگه اصل توانمندی رو نداشته باشه، یه آدم ضعیفی باشه، کم تجربه‌ای باشه، تیز نباشه، فراست نداشته باشه، اینا رو نمیشه پذیرفت. اینا شرط‌های اولیه است که باید در نظر گرفت برای انتخابش. امیدواریم که خدای متعال رحمه ما توفیق بده که اون چه او دوست دارد و بیشتر مرضی وجود مقدس من یست ارمان را فدا هست، اون را تشخیص بدیم. بعد هم توفیق بدیم که توفیق داشته باشیم که با تمام توان برای موفقیت او تلاش کنیم. و آخرین جمله از بنده چیزیست که همیشه و همه دوستان را عرض می کنم: اهمیت توسل را فراموش نکنید. ما اگه برای سردردمون یا برای بیماری بچه‌مون نظر و نیاز میکنیم، متوسل میشیم، برای یه همچه مسئله که سرنوشت میلیون‌ها انسان مسلمان و بلکه سرنوشت مسلمان‌های عالم تا حدود زیادی وابستگی به این مسئله داره، نباید ساده برگزار کنیم. باید نظر و نیازها، ختم صلوات، همون چیزهایی که خود مردم همش خود مرد هستند، زیارت های عاشورا، زیارت جامعه کبیره، توسلات، اینها را فراموش نکنید. نذرها و رسیدگی به فقرا و اینها باعث میشه که خدا هم رحمتش جوشش بکنه، ما را مورد عنایت قرار بده. ما دعا میکنیم برای موفقیت شما و امثال شما، شما هم برای دیگران و از جمله برای ما پیرمردهای ضعیف هم دعا بکنید که خدا دستمون رو بگیره و آخر عمری جهنمی نشین. و صلی الله علی محمد و علی